أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. یه مطلبی رو مرقوم فرمودن، من بخونم مطلبی که لطف کردن، بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. لطف کردن، اول سلام لطف کردن، بعد مرقوم فرمودن که در صورت امکان شرح و تفسیرهای بیشتر نمونه ای از برداشته گوناگون از جهات مفهومی معنوی، مثلا لغت کتاب و اینها، از قرآن و فرمایشات ائمه علیهم السلام و ایجاد تناقضات ادواری سلسله‌ای در طول تاریخ به شکل‌های صوفیه، شیخیه، بابیه و ارائه بفرمایید تا روزانه فکر میکنم مرقوم فرمودن گرفتار سقیفه های جدید و مد روز روشن فکری فردی و اجتماعی غیر مترقبه نشویم. راجع به مراقبتش فرمودن اگر نکته ای هست بنده انجام وظیفه کنم که چگونه مراقبت، چگونه باید مراقبت شود، چه کسانی و چه مسئولیت هایی باید مسئولینی باید مراقب باشن، در راه پیشگیری چیست. چون لطف فرمودن من خوندم، البته این مطلبی که فرمودن اینجا نوشتن، حالا بنده که از عهدش بر نمیام، ولی تا جایی که بتونم چشم سعی میکنم که توی مسیرم فرمودن بیشتر گفتگو بشه تا این روشن بشه، چشم انجام وظیفه میکنیم. ممنون. دیروز ما به این نکته توجه کردیم که معنا و مفهوم تفاوتش چیه توی این مجلسی که ما داریم. شما با هر لغتی خواستین این دوتا معنا رو، دوتا در واقع مطلب رو دنبال کنید، فرق نمی کنه. گفتیم گاهی موقع ها ما از لفظ انتظار مفهوم داریم و وقتی که ترجمه می کنیم واژه های جایگزین رو می زاریم. یعنی می گیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی این با بسم الله الرحمن الرحیم در این که من نمیفهمم یعنی چی تفاوت نمیکنه، چون هیچ کسی جمله ای نمیگه بدون فعل، چون جمله نمیگه بدون اسناد. خب به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ یا مثلا اگه شما ترجمه کردین والفجر، قسم به فجر و شبهای دهگانه و لیال عشر و شفع و الوتر، این مفهومش رو می نویسین شفع یعنی جفت، وتر یعنی فرد، ولی معناش چی؟ یعنی معنا یعنی این، یعنی اونجایی که آدم میگه خب این جمله رو من شنیدم، ولی یعنی چی این جمله؟ خدا برای چی اینو گفته؟ این میشه اون معنایی که دنبالش میکنیم. اینو فقط امامه که بر ما بیان میکنه و با مراجعه به امامه که روشن میشه معنا چیه، که توضیح دادیم که معنای امر زنده است، چون کلام زنده است. ولی تاریخ ثبت کرده بعضی از معانی که اهل بیت علیهم السلام در مورد آیات و واژه های قرآنی فرمودن. خب از اونها انشاءالله بهره میبریم، ولی به هر صورت کل ماجرای کلام الله بودن قرآن و معنادار شدن اون و معناداری اون برای ما امر زنده است که به شکل ثقلینی و با اون ضمانتی که تحقق پیدا میکنه شما جدا بکنید فایده نداره. میشه یک الفاظی که هر کسی میتواند از اون برداشتی داشته باشه. اصلا مشکل قرآن هم عربی بودنش نیست، به اصطلاح امروز دارم میگم، اصلا عربی بودنش نیست، چون یه عرب زبان هم همینو بخون همین گرفتاری رو داره، برخلاف نمیفهمه با آیات قتال قتال کنه، با آیات صلح صلح بکنه، نمیفهمه چیکار باید بکنه و نمیتونه کدوم اینا دستور خدای متعال تو این زمان برای او، اینو امام تعیین میکنه. به هر حال عرض به خدمتتون که ما به کتاب لغت مراجعه میکنیم، مفاهیم رو دنبال میکنیم، ریشه کلمات رو میبینیم، اینا خیلی مهمه. حالا در جای خودش انشالله باید روشن بشه که الفاظ عربی چون حقیقیان معنای اونها در ریشه معانی حسی هن. یعنی شما وقتی کتاب لغت رو باز میکنید یه واژه رو دنبال میکنید، هر چقدر اون واژه شکل واژه حال معنوی داشته باشه، ولی وقتی برای شما ریشه رو معنا میکنه یه معنای حسی بیرونی پیدا میکنید. چرا؟ چون همینطوریه دیگه. ببین من سرما رو خنکی و چجوری میفهمم از این که مثلا دست میزنم فرض کنید به این ظرف آب، یا گرم هوا گرم من تشنم یا به خنکی به من میدن، درسته؟ اینو من حس میکنم اونجایی که من ایش رو ادراک میکنم، ریشه کلمه اونجا هست. شما این کتاب لغت کار کرده باشین وقتی ریشه رو میخوان توضیح بدن میره تو چیزای حسی، مثلا میگه اونجایی که شطور این کارو میکنه اینو میگن، اونجایی که مثلا فرض کنید هوا اینطوری میشه اینو میگن. وقت تازه آدم متوجه میشه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی مثلا میخوان فرمایش کنن که مردم چجوری هجوم آوردن به من برای اینکه از من بیعت بگیرن بعد قتل عثمان، مثل شترهای تشنهی که برای یک آبشخور وارد میشن. خب اینو حس کنی وقت میفهمی حرف یعنی چی. ولی مثلا حضرت بگن مثلا خیلی هجوم آوردن، خیلی مثلا تراکم بود، خیلی فلان، اینا فایده نداره. باید برای جا بیفته مطلب، اون نقطه جا میفته که من یه ادراک پیشین داشته باشم. مثلا لغت اینطوری معنا میشه دیگه، باید من یک ادراک پیشین داشته باشم این متصل به اون بشه. عنایت فرمودین مثلا تضرع تو لغت شما ببینید، تضرع ریشه لغت مال اونجاییست که بچه از شدت نیاز به مادرش، حالا یا گرسنگی هر چیه، با ناخونش چنگ میزنه سینه مادر، اون میگن تضرع. زرع در عربی یعنی در واقع اون سینه مادر، یا حالا هر حیوانی که در واقع شیر میده. بعد چون وقتی این حس بچه رو میبینی، بعد وقتی میخوای تضرع کنی به درگاه خدا، تازه میفهمی یعنی چی، درسته؟ یعنی باید اینا رو من بدونم، اینا رو حس بکنم. ما چون از طبیعت فاصله گرفتیم، ما چون از ادراک طبیعی دور شدیم، خیلی ادراکات ما مصنوعیه، ما با دیدن تصویر طبیعت رو میبینیم، ما با نقاشی رو دیوار شهرمون رو میخوام بهش روح ببخشیم، خب لذا وقت همه چی مصنوعی میشه. به هر تقدیر من داشتم عرض میکردم که لغات جایگاهشون چیه. در واقع عرض به خدمتتون، خب ما کتاب لغت میبینیم و بعد با مثالی هم که زدیم در یکی از این روزها عرض شد که امام است که ریشه لغت رو معنا میکنه و معنایی که برای آیه حضرت میکنه، شما میبینید که دقیقا این معنا با ریشه سازگاره. بعضی ها فکر میکنن تأویل آیات و بیان تفسیر روایی از آیات یعنی عدول از منطق گفتار، یعنی میگه آقا هر معنی میخواد بده بده، امام میگه باشه اینجا مثلا فرض کنید مراد آسمانه، مثلا حضرت میگن که این مراد پیغمبره، مثلا اینجا تین زیتون انجیر و زیتونه، مراد امام حسن و امام حسین علیه السلامه. یعنی انگار حضرت بی ضابطه بی قانون یه لغتی رو ور میدارن میرن یه معنای دیگه میکنن که شما دیگه چاره ندارید و ردیابی هم نمیتونید بکنید ریشهشو پیدا کنید، در حالی که شما وقتی سما و ریشهشو پیدا میکنید میبینید قاعدتاً باید به پیغمبر بخوره فقط، چون از سمو و از برتری از علو و از بالاتر بودنه دیگه، درسته؟ حالا اینا بماند. خب عرض کنم خدمتتون، ما داشتیم بحث رو ادامه میدادیم، میخوایم به اینجا برسیم. خب این حرفا به چه درد میخوره؟ مگه ما میخوایم داناییمون زیاد شه؟ مگه ما میخوایم مثلا بگیم ما مثلا سواد داریم، ما چقدر مطلب یاد گرفتیم؟ به درد میخوره اینا. دو روز اومدیم تو دنیا به جای اینکه بخوایم حرف به هم تحویل بدیم، بعد من بالاخره اینجا بلند میشم میرم، من عوض بشم دیگه. آخه نشد که، حرفای قشنگ فقط به هم منتقل میکنیم. ببینید، راه این که من با قرآن آشنا بشم، به قرآن نزدیک بشم، راه این که با کلام اهل بیت انس بگیرم، راه این که بفهمم امام که میگوید چه میگوید، چرا میگوید، قرآن که میگوید چه میگوید، چرا میگوید، راه اصلیش اینه که شما تو اون فضا زندگی کنید. اینو عرض کردم خدمتتون. شما فرزندتون میفرستید یه کلاس زبان 3 سال 9 ترم با فشار میخونه، یه نفر میگه به جای این 3 سال این هزینه، اینو 2 سال، اینو 2 ماه ما میفرستادی یه جایی که هم انگلیسی زبانن، خیلی جلوتر میرفت. درسته؟ همه اینو میدونن. بچه‌م اینجوری زبان یاد میگیره. بچه‌ها ما چجوری فارسی حرف میزنن؟ تو محیط فارسی زبانها دارن زندگی میکنن، به طور طبیعی میشنون، میگوین. درسته یا نه؟ چجوری میشه اینو یاد میگیره و مفاهیمو و معانیو اینقدر قشنگ میفهمه؟ چجوری میتونه مشکلش رو با الفاظ بیان کنه؟ خب اگر کسی تو زندگی یک کمی کم کنه از شنیدن یاوه‌های دیگران و دروغ دیگران، و این کمی زبانشو کنترل کنه از این که حرف دیگرانو قرقره کنه و چیزی که نمیدونه راستی یا دروغ تکرار کنه، یه سکوتی، یه انصاتی، یه آرامشی داشته باشه، بعد یه مدتی جایگزین این قرآن خوندن رو بکنه، روایت و ادعیه رو بکنه، کم کم این ادبیات وارد میشه، کم کم میتونه بفهمه که این فضا، این واژه‌ها یعنی چی. این ورودی مطلبه. توجه بفرمایید، واژه‌های قرآن به لحاظ معنا، به لحاظ معنا پایانه ندارد. امام علیه السلام فرمودن که در هر آیه‌ای برای ما یه راه برون رفتی هست، یه بیان جدیدی هست، تمومی نداره. حضرت فرمودن دیگه مثل یه دریایی است بلا تشبیه که اصلا عجایبش، غرایبش پایان پذیر نیست. قرآن همه خلقت رو داره و تبیین میکنه. درسته؟ خلقت تو هر جا میخواد پیش بره. درسته؟ خب این دیگه معناش اینه که واژگان قرآن مثل واژه‌ای نیست که ما استعمال میکنیم، میگیم یا اینه یا اینه یا این. انشاءالله خدا توفیق به ما بده با آرامش، با ایمان، با ایمان، با اطمینان خاطر قرآن تلاوت بکنیم. دوستان عزیز جوان، یاد گرفتن قرآن به معنای آغاز ارتباط با قرآنه. فکر نکنید یه راهی وجود داره، روشی وجود داره، کلاسی هست، معلمی هست که قرآن رو به شما آموزش میده تمام میشه، خیال راحت میشه. اصلا هم چیز غلطه. تو وقتی یاد گرفتی قرآن بخونی، در واقع شروع کردی رفتن توی یه دریا که تمامی نداره، رفتن به یک وادی و فضایی که حیاته و پایانه نداره. امام علیه السلام اگه برای تو تفسیر بگن بسم الله رو، چند روز طول میکشه؟ تمام نمیشه که. روایت داریم دیگه. و اصلا یکی از نعمتهای بزرگ بهشت اینه که آدم بتونه از زبان امام علیه السلام قرآن بشنود و با شنیدن قرآن معرفتش بره بالا. بعضی فکر میکنن که چی بریم تو بهشت، اتفاقای تکراری. نه بابا، اصلا اصل داستان تو بهشته. و ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ما همه منتظریم انشاءالله بریم اونجا، چون اون کسی که تو سقیفه آمد که همه رو محروم کرد از اینکه بتونن امامشون رو ببینن. درسته؟ انشاءالله بریم تو بهشت، تازه طعم اینها رو بچشیم. البته اینجا هم به ما میچشانند، اونجا میچشیم انشاءالله. بعد وقتی چشیدیم میگیم اه او توبه متشابه ها، ما نظیر این گاهی چشیده بودیم توی دنیا، برای اینکه کام شیرین بشه و رغبت پیدا کنی، اشتیاق پیدا کنی که اونجا دنبال کنی. پس ما توی برنامه‌مون انشالله تلاوت قرآن رو به صورت مستمر ولی کم، شیطان هجیم نکنه، بزرگش نکنه، حاشیه براش درست نکنه، قرآن بخوان، تفسیر بخوان، اینا رو بکن، اینا کارهای دیگه از انجام میده، این قرآنه، کلام خداست، این دعاست، این روایته، قرار بذار برای خودت. بعضی از اساتید توصیه میکنن، میگن روایت بخونید، نمیفهمید علامت بذارید، ولی بالاخره یه ادبیاتی تو زندگی شما ورود پیدا میکنه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه دفعه توی اتفاقی تو زندگی، توی گرفتاری، یاد یه بیت حافظ میفتی، یاد یه مصرع میفتی، یاد یه ضرب المثل میفتی، این نیز بگذرد. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر یا سخت گوش. یه دفعه رها میکنی، درسته؟ اینو قبلا حفظ کرده بودی، دبیرستان حفظ کرده بودی مثلا، حالا یه موقعی یه دفعه اینجا به کارت اومد، درسته؟ اینی که آدم وجودش پر بشه از الفاظ و کلمات و جملات و تعابیر درست، وقت تو گذرگاه های زندگی این درست جای خودش میشینه. اما اگه من گنگ باشم، کر باشم، کور باشم، هیچی ندونم، خالی باشم، لال باشم در مقابل حوادث، بین خدای متعال فرمودن وقتی مصیبت به اونها وارد میشه اینو به زبان میارن، میگن انا لله و انا الیه راجعون، من مال خدام، نه من از خدام، این غلطه دیگه، از خدا که نیست، من مال خدام، به سوی خدا برمیگردم. راوی میگه من دیدم سید الشهدا علیه السلام رو که در موقع تنها بودن به میدان حضرت می رفتن، علت دوام می گفتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برسته؟ اینو با دستور دادن. گرفتار شده اینو بگو. به من گرفتار میشم، به این میگم، به اون میگم، از مشاور وقت میگیرم، اینا رو، این کار رو بکن. ولی خب این کارم گفتم بکن دیگه. حتما یه چیزی داره، یه فرجی داره دیگه. همین رو گذاشتیم کنار. اونس نداریم. پس میشه تلاوت مستمری که مقرره ولی کمه، در این اینکه من قبول دارم ولایت اهل بیت علیهم السلام رو انشاءالله بخونم، برنامه داشته باشم روایت بخونم، کتاب روایت بالا سرم باشه، هر شب یه دونه روایت دو خطی، سه خطی، روایت ده خطه، یه خطشو بخون، دو خطشو بخون، اشکال نداره، ولی قطعش نکن. این کارو که انشاءالله بکنیم، انشاءالله توی فضا قرار میگیریم. خب بریم بحث رو دنبال کنیم. روز گذشته به اینجا رسیدیم که چرا کتاب که یه چیز با ارزشیه تو قرآن، مثلا الف لام وقتی داره، الکتاب، اشاره به کتابهای آسمانیه، چرا اون کسانی که اهل کتابن، بابا اهل مثلا قرآن، اهل تورات، چرا اینا تو قرآن مذمت شدن؟ چرا از 31 آیه که راجع به اهل کتابه، یعنی واژه اهل کتاب توش اومده، نه راجع به اهل کتاب، آیات بیشتری راجع به اهل کتابه، چرا این 31 آیه که توش واژه اهل کتابه 28 موردش مذمت اهل کتابه، نه مدح اونا؟ خب که خوبه این که اهل کتابه، خدای متعال میفرمایند که اینایی که خودشونو اهل کتاب میدانند و میخوانند و دیگرانو رو اهل کتاب میدانند، اینا حق بازن. چرا؟ اینها اومدن با این ادعا که ما کتاب داریم، کتاب تو دست ما هست، درسته؟ و ما با استناد به کتاب حرف میزنیم، ما به تکیه به کتاب داریم حکم میدیم، اینا اینجوری اومدن به میدان. میگم خب این کتاب، کتاب موسی بود، با موسی چه کردین؟ با عیسی چه کار کردین؟ میگن اونا ولشون کن، فعلا که کتاب دست ما هست. لذا شما تو تاریخ بخوانید، توی حتی تو تاریخ اسلام بخوانید و در زندگی اهل بیت علیهم السلام، این پیوندی که بین دشمنان اهل بیت علیهم السلام و اون کسانی که از اهل کتاب، کفر و من اهل کتابه، یه پیوند اتفاقی نیست، مثلا دو تا گروه هم دیگر رو پیدا کرده باشن، اصلا اینطوری نیست. قرآن رو ببینید، اینا کنار همن و این دو گروه هن که دشمن جدی مؤمنانند. نشد ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اشرکوا یعنی دیندارن، متدینن، خدا رو قبول دارن، مشرک خدا رو قبول داره دیگه، اما میگه کنارش اینم هست. داستان ولایت امیرالمومنین علیه السلام اینه که ولایت امیرالمومنین علیه السلام از جانب خداست و کنارش هیچی نیست. یهود خودشون رو کشتن، یه منفذی گفتن نمیشه، امیرالمومنین علیه السلام قل هو الله احد، نمیشه کنارش چیزی بذاریم. مردم خواستن گفتن نمیشه. بهش این لعن اشرکته لعه بتن نملوک، برین قرآن رو این روایت زیلش رو بخونید، خدای متعال میگن کنار امیرالمومنین چیزی بذاری میشه شرک. فقط امیرالمومنین. خطبه قدیر اینو فرمایش میکنه دیگه. خطبه قدیر نمیخواد بگه امیرالمومنین علیه السلام ببخشید امیرالمومنین خوبه، هدایت میکنه، برین سراغش. نه، میگه خوبه، هدایت میکنه، اما فقط همین هدایت میکنه و اگر کسی به او متصل نباشد گمراه است. خطبه قدیر رو ببینید، دو نیمه روشن داره، با او بودن بدون او بودن، همه اونا رو داره اونجا تبیین میکنه حضرت. به هر تقدیر اهل کتاب اون کسانی هن که با مصادره کردن کتاب، با کشیدن کتاب به طرف خودشون بر مردم امامت میکنن، حاکمیت میکنن به کتاب، به کتابی که اون چیزیشو که بخوان کتمان میکنن، اون مقدارش که میخوان آشکار میکنن و به اون معنایی که خودشون میخوان آشکار میکنن. درست شد؟ خب اینا با هم پیوند دارن. یکی از چیزهایی که تو منابع توی مدارک اهل سنت اومده خیلی عجیبه، خلیفه دوم مرتب از تورات میآورد میخوند، حضرت هم عصبانی میشدن، عصبانی میشدن. بابا خب من که هستم که، ببین این رفتار رو چه خودشون بلدن چه انجام میدن چه یاد گرفتن فرق نمیکنه. دقیقاً بعد پیغمبر اکرم نظیر کار یهود کتاب مصادره شد، توسط اینا گفتن حسبنا کتاب الله. خب حالا اهل کتاب کیانن در مقام ادعا؟ اهل کتاب در مقام ادعا کیانن؟ اهل سنت. میگن ما اهل قرآنیم، شما شیعه اهل قرآن نیست. درسته یا نه؟ این مال اون ادعاست. اما وقتی خدا میخواد بگه چه کسی اهلیت کتاب رو داره، توجه کردین؟ قرآن نزد کیه؟ کی قرآن رو میفهمه؟ کی تلاوت میکنه به حق تلاوتش؟ اینو قرآن معرفی میکنه. با ادعا که درست نمیشه که. خب اینو داشته باشین. من دوتا نکتم بگم برای اینکه این قضیه قرص بشه. ما یه روایتی داریم، چون در تلاوت قرآن و فهم آیات اهل بیت علیهم السلام یه قواعد کلی به ما تعلیم کردن. قواعد کلی، نه اینکه من با داشتن این قاعده کاری میتونم بکنم، آن نه، اقلا ذهنم یه کمی شکل میگیره. امام صادق علیه السلام روایتی از حضرت که فرمودن نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، قرآن نازل شده به قاعده تو را به تو توجه میکنم، با تو دارم حرف میزنم، در مورد تو حرف میزنم، اما میخوام این همسایه، این بغل دستی بفهمه، به در میگم دیوار بشنوه. درسته؟ باز روایت داریم که اصلا کل قرآن جنسش اینه. در مناظره‌ای که در مجلس مأمون شکل میگیره، از امام رضا علیه السلام مأمون سوال میکنه چند تا آیه رو، حضرت اونجا آیاتو میخونن، من اینجا آوردم، حالا اگه لازم بود میخونیم آیاتو، که مثلا مأمون میپرسه این عفل الله عنك لما اذنت لهم، مثلا خدا ببخشه ازت بگذره، چرا بهشون اجازه دادی؟ انگاری که مثلا پیغمبر رو خدا توقیف کرده. حضرت فرمودن که این از باب ایاک عنی و اسم یاجار است. بازی آیه دیگر پرسن در این اشرک تل احبتان نعملوک و لتکونن من الخاسرین، اینو از خوارج میمدن پیش امیرالمومنین موقع نماز، حضرت قنوت گرفته و تایی میخوندن، هست تو اذیت میکردن، گفتن تو مشرک شدی. پیغمبر که مشرک نمیشه که. لعن اشرکته یعنی چی؟ گفتی معناش یعنی چی؟ یعنی کنار امیرالمومنین کسی نا قرار دادن. بعد حضرت فرمودن پیغمبر که شرک نداره، که این از باب ایاک عنی و اسمعی یاجار است با چند تا آیه دیگه. خب یعنی چی ایاک عنی و اسمعی یاجار؟ من سوال میکنم، قرآن وقتی نازل میشه پیامبر دعوت میکنن، قرآن داره با مسلمان ها حرف میزنه، درسته؟ قرآن که با کافران حرف نمیزنه که، نمیگه مثلا یا ایها المشرکون، یا ایها الکافرون، یا ایها المنافقون، با کسای دیگه حرف میزنه، ولی منافقان رو توش میگه، کافران رو توش میگه، مشرکان رو توش میگه، درسته؟ اصل مخاطب قرآن رسول خداست و خدا جز رسول خودش را خطاب قرار نداده است. اینا روایت دارم عرض میکنم، ولی مردم از قبل این خطاب، از قبل این در واقع گفتگو، از این کلام یه چیزی کنارش به تعلیم رسول خدا و به تلاوت رسول خدا میفهمن. حرف با پیغمبره، درسته؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پیغمبر نمیاد بگه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. خدا گفته قل دیگه، خدا میگه نه نه، من با تو حرف میزنم، اون چیزی که به تو گفتم برو بهشون بگو. آره خدا به من گفت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافران که شأن اینو ندارن که خدا اونا رو مخاطب قرار بده که، درسته؟ اگر در قرآن شما راجع به اهل کتاب میبینید، باید سوال کنید والا این کتاب ذیل تورات، ذیل انجیل، تتمه اونه، خدا برای اینا فرستاده؟ نه. پس اهل کتاب برای چی میگه؟ خب همه گروه ها دیروزم عرض کردیم، اهل کتاب هم از جمله کسانی که دین دارن به دین پیامبر پیشین، خدا داره میگه تکلیفتون چیه. خب چرا به امت اسلام میگه؟ یا کهنی وسمه یا جاره، شما هم همین کارو میکنید، شما هم همین کارو میکنید. این آیه سوره اول سوره اسراء، من اجازه بدین تلاوت کنم خدمتتون، لطف کنید اینها رو مراجعه بکنید، حتما روایاتش رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از اولش من نمیخوام بخونم که سبحان الذی اسرا بعبده، نه میخوام این آیه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. ما در کتاب الف لام داره دیگه، در اون کتاب به بنی اسرائیل خبر دادیم. و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. شما اینو بخواید ترجمه و تفسیر بکنید، آیه این میشه که ما به بنی اسرائیل گفتیم که شما دو بار رو زمین فساد میکنید و قطعا سرکشی بزرگی خواهید کرد. بعد هستش که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اون وقت وعده خدا محقق میشه، تو این دو مورد خدا بندگانی که بسیار پرقوتن خدا میفرسته، شما رو هر جا باشین پیدا میکنه و امر خدا تحقق یافتنیست. میگیم چه جالبه، بریم بخونیم بنی اسرائیل چه اتفاق افتاده. امام ذیل این آیه فرمودن و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما برای بنی اسرائیل تو کتاب نوشتیم که شماها مسلمونا لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. شما اهل سنت دوبار گند به بالا میارین، مشکل رو کی حل میکنه؟ امام زمان علیه السلام، وعده خدا امام زمان علیه السلام. خب شیعه عزیز وقتی تو نمیخونی این آیه رو، روایت زیدش رو نمیخونی، خب معلومه وقتی آیه رو میخونی گیج میزنی، باید بری داستان بنی اسرائیل رو بخونی. این داستان تو اونام اتفاق افتاده، ولی قرآن برای چی اینو گفته؟ برای مسلمونا داره میگه. یه روایتیست، این روایت رو یه بار اشاره کردم، خاطرم هست خدمتتون، حالا اگر حافظم درست عمل بکنه این روایت رو یه بار اشاره کنم خدمتتون. احتجوا فی مسجد الکوفه، میان پیش امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسجد کوفه به حضرت گیر میدن، میگن که ببخشید بعضی هاشو فارسی همجوری مضمون عبارت رو میگم، میگن که ما بالو امیر المؤمنین علیه السلام لم ینازع الثلاثه کما نازع طلحه و الزبر و عایشه و معاویه. چی شد امیرالمؤمنین با عایشه و نمیدونم طلحه و زبیر و معاویه جنگید ولی با اون ستایش کار نداشت؟ خبر به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، حضرت گفتن جمع شید واسه تون خبر بدم. همه جمع شدن، حضرت رفتن بالای منبر، حمد خدا، ثنای خدا، ثم قال معاشر الناس، انه بلغنی انکم کذا و کذا، شنیدم که این چیزا راجع به من گفتید. خب بمیرم بر مظلومیت امیرالمومنین علی السلام، چی بگه؟ بیان از خلفا بگه؟ چون اینقدر توطئه کردن در مورد امیرالمومنین که حضرت یه چیزی بگه، حضرت بالاخره یه جوری از کنار قضیه میگذره، که چون میخوان بکشن حضرت، بهانه است دیگه. یه روایتی رو توی یکم مناسبت رو من خوندم، آمدن پیش امام علیه السلام، در واقع اونجا خواستن امام علیه السلام رو یه جوری ببرن توی جایی که امام از خلفای سگانه یا خلیفه اول دوم یه بدی بگه. اومدن گفتن که متوکل بهش خبر میدن که امام علیه السلام میگن که این آیه راجع به این دو خلیفه است، آیه‌ای که ظهور نداره، فقط یه در واقع منقصتی است، ذمی است. حالا من دارم فکر می‌کنم آیه یادم بیاد، الان یادم نمیاد. بعد متوکل میگه چیکار کنیم؟ یکی میگه ببینید تو جمع از امام علیه السلام بپرسیم این آیه راجع به کیه، اگه گفت راجع به خلیفه اول دومه که خب مردم کارو حل میکنن، اگر گفت نیست وقت اونایی که ادعا میکنن میفهمن که امام دروغ گفته. بعد حضرت میگن این آیه راجع به این دو نفره، بذاری من یادم بیاد، ببخشید. خب حالا انشالله میبینم فردا آیه رو میخونم انشالله. بعد میان تو جمع از حضرت میپرسن که این آیه راجع به کیه؟ ازن میگن که خب خدای متعال به کنایه گفته، بعد خدای متعال اراده نکرده اون دو نفر رو معرفی کنه. مثلا از آیاتی که تو قرآن هست راجع دوتا زن پیغمبره دیگه، درسته؟ ازن میگن خدا اراده نکرده اینها رو معرفی کنه و آبروشون رو ببره. خلیفه دستور میدن من بگم اونا کی بودن، یعنی توپ میفته تو زمین او. اگه بگه آره شما بگین، یعنی خلاف امر خدا عمل کنین. اگر هم بگین نگین که میشه مثل الان دیگه، خلیفه میگه نه دیگه، چون خدا نگفته شما هم نگین دیگه، آبروی کسی نبرین. انقدر اینا ور میرفتن که امام علیه السلام یه جوری به خلیفه اول دوم مخصوصا یا خلیفه سوم یه اشاری بکنن، ببینه همه چجوری زندگی کردن. تو قضیه عثمان امیرالمومنین علیه السلام رفت بیرون مدینه یه مدتی تو اون شلوغکاری ها، بعد تازه برگشت، بعد آخرم گفتن امیرالمومنین علیه السلام قاتل عثمان. خلاصه حضرت حمد خدا میکنن، بعد حضرت فرمایش میکنن که فان ندی به سنت الانبیاء اسوه فیما فعلت، اگر من نجنگیدم اونجا اما اینجا جنگیدم، من به سنت انبیا اسوه دارم. یعنی چی؟ یعنی این سندی دارم از زندگی انبیا. اینو دارن برای کی حرف میزنن؟ بابا انبیا که خاک پای امیرالمومنین هم که نیستن، که جز بالاترین پیامبران الهی هسته ابراهیم، درسته؟ به این شرافت نائل میشه که میشه شیعه امیرالمومنین و این من شیعته ایل ابراهیم، چون ابراهیم که نیست شیعه پایین دستی باشه که، و این نمین شیعت اله ابراهیم. بعدم برای این که بشناسی شیعه چیه میبرنش تو آتش، خدا میگه گلستان شه، میگه ببین دیدی شیعه جاش کجاست، همه جمشن آتش بیفروزن، آتش شیعه را نمیسوزاند. بعد بازم زیر بار نمیره، قرآن میگه شوخی کرده، اینا رو گفته، حضرتم روایت فرمودن. حالا از این بگذاریم، حضرت به اینایی که نفهمن و انبیا رو بالاتر از ائمه میدونن و قرآن میکنن و میگن ما اهل کتابیم، حضرت به استناد سیره انبیا اینو میگن. بنجا فرمایش میکنن، به اینجا میرسه، حضرت میگن که مثلا اول اونها ابراهیمه، از قال لقومه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، من از اون چیزی که در واقع از شما و اون چیزی که شما مرا به اون دعوت میکنید که بپرستم، من اعتزال میجویم، میرم یه گوشه، میرم کنار، فاصله میگیرم. فاین قلتم ان ابراهیم اعتزل قومه لغیر مکروه اصابه منهم فقط کفرتم، و این قلتم اعتزلهم لمکروه رعاه منهم فالوسیو اعذر. اگه این ابراهیم الکی رفت، خب داریم متهمش میکنه. اگه میگه نه یه علتی داشته، بابا یه مکروه، یه چیزی بوده، ناپسند بوده، نمیخواسته، فاصله گرفته، درسته؟ اگه این درسته، عزلت منم اعذره، یعنی عذرش به جاست، چون قرآن داره میگه پیغمبر این کارو کرده، منم وصی پیغمبرم دیگه، درسته؟ من که معذورترم در این که این کار انجام بدم. بعد فرمودن ولی ببن خالت هیلوت، به پسر عموی او یا پسر دایی او، پسر عمه او، پسر خاله او، اسوه است. از قال لقومه لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید. این تو قرآنه که حضرت لوط یه جایی قرآن میفرماد که حضرت لوط این جمله رو میگه. ببینیم کجا حضرت لوط این جمله رو میگه که بله آوی الى رکن شدید. سوره هود آیه 80. ای کاش من این قدرتی داشتم، لو ان لی بكم قوه، زورم به شما میرسید. یا به یه تکیگاه محکم استوار پناه میبردم. یه جوانی شیعه میخواد اینو بخونه بفهمه، ولی چون وقت نداره از بس با موبایل ور میره این ور ور میچرخه دیگه، خب میمونه دیگه، جا میمونه. خب آیت قبل رو ببینید. و جاءه قومه یهرعون الی و من قبل کانوا یعملون السیئات. اون دو ملک که میان که عذابو میخوان بیارن، قوم لوط میان پیش لوط میگن چی شد؟ اینا نبودن، اینا تازه آمدن، قرار ما این بود که کسی رو مهمان نگیری، هر مهمانی از این شهر عبور کنه ما متعرضش میشیم. اینا قواعدی است که تو روایت هم از قرآن هم میگه، مثلا قاعدهشون این بود. خب حالا حضرت لوط متهمه، به چی متهمه؟ به اینکه دو تا مهمان رو پذیرفته، به اینا نگفته، آمار نداده که اینا متعرضش بشن. اتهامو ببینید، جامعه رو ببینید، ببین چه کثافتکاریه. و من قبل و کانو یعملون السیئات، این از قبل هم این کاره بودن. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، خب این دختران من، این که پاکتره، به قاعده ای که خدا گفته شما نکاح انجام بدید فلان، اگه مشکل دارین. فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی. این یادتون باشه، این از اینجا شما میفهمید که ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، این گروهی که آمدن حمله آوردن یه دو سه نفرشونن که اینا دارن معرکه ایجاد میکنن، بقیه هم دنبال اینا را افتن گوسفندوار، درسته؟ به اون چند نفر دارن میگن از خدا پرهیز کنید، مرا ولا تخزون فی ضعیفی، منو پیش این در مورد مهمانانم پیش اینا رسوا نکنید، ضایع نکنید. الیس منکم رجل رشید، تو شما یه آدم حساب پیدا نمیشه، یه آدمی که به عقلش عمل کنه. بابا این چه وضعیه؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. ببین تو که میدونی ما اصلا نیومدیم دنبال دختران تو، اصلا برای این وادی نیومدیم، میدونی برای چی اومدی، و انک لتعلم ما نرید، خودت هم میدونی ما دنبال چیم. خب من طول ندم، ببینید گنگکاری قوم لوط، کثافتکاریشون، این لحظه رو تصور کنید. عجیبه، امیرالمومنین علی السلام اینجا بعدش لوط میگه قال لو ان ندی بكم قوه او آوی الى رکن شدید. تو این شرایط حضرت دارن اینو میخونن. ببینید گند اطراف چجوریه. شما وقتی میگن حضرت اسوه، بریم ببینید چه خبره دیگه، بریم ببینید چه خبره. مظلومیت امیرالمومنین علی السلام به چیه؟ به اینکه هیچ کار نمیتونه بکنه. مظلومیتش به چیه؟ به اینکه میخواد پاک بمونه. ببین دو تا آیه تو قرآن ما داریم که در مورد قوم لوط، این دو تا آیه تقریبا شبیه هم هستن. این دو تا آیه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی سوره اعراف، یکی سوره نمله. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا، لوط با اون چانه زنی میکنه، جواب قومش به لوط اینه اخرجوهم من قریتکم، بابا اینا رو بیرون کنید، اینا اضافن، زائدن. چرا؟ چیکار کردن؟ انهم اناسون یتطهرون، نمیخوان پاک بمونن.
سوره نمل آیه 56، فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خب این چی امیرالمؤمنین آیه رو برای چی میخونه؟ جوان شیعه قرآن میخونی اینو بخون بفهم امیرون برای چی میخونه. اینو میخونه که تو شرایط اون موقع رو بفهمی، بفهمی وقتی حضرت میگه مثل و اهل بیت مثل سفینت نوح، یعنی بیرون همش گمراهیه. طوفان نوح اینطوری بود دیگه. به این قرآن داره میگه پسرش گفت بابا میریم بالا یه کوه محکم دیگه. خب کوه که دیگه کوه، میگه بابا لا اسم الیوم من امر الله. یعنی انگار یه کسی به ما داره صبح که بیدار میشه میگه عزیزم حواستو جمع کن تا شب، جز امام زمان علیه السلام هیچ پناهی نیست، هیچ نجاتی نیست، برو بگرد بشنو بخون جلسه، برو کتاب بخون، ولی در پناه او برو، به توسل به او برو، دل خوش نکنی کسی جای او رو نمیگیره. اینا رو به ما دارن میگن. حضرت تو این شرایط انقدر غریبه تو جامعه زیادی دیده میشه. ببینید این اتفاق برای اهل بیت هست تا این که به کربلا میرسه. اینا میگن آقا ببخشید یا صاحب زمان، میگن این قده چرکیو باید در جامعه چکا کنیم بکنیم. ببین چرا سید و شهدا رو باید بکشن؟ چون انهم اناسون یتطهرون. چرا یتطهرون؟ چون میگه آقا من نمیتونم با یزید بیعت کنم دیگه، تابلوه دیگه، همتون میدونید. حالا ما بیعت میکنیم، خب به من چه شما بیعت میکنید؟ تو میترسی، تو طمع داری، تو ملازم میکنی، تو قبیله ای، من نمیخوام این کارو بکنم. جرم سید و شهدا الان فقط پاکیه. قرآن اینو یاد نمیده، نمیگه جرم یوسف پاکی بود، جرم قوم لوط پاکی بود، اینا رو میگه دیگه. برای اینکه فردا تو تحلیل اجتماعی و سیاسی از زمین و زمان به هم نبافی. آقا مشکل پاکی سید و شهدا علیه السلامه، به کسی کاری نداره. اصلا نمیخواد حکومت یزید رو براندازی کنه، نمیخواد لشکر اونا رو داغون کنه، برای این نیامده. حضرت میگه من نمیتونم با تو بیعت کنم، اونم به خاطر این کسافتکاری روه. بعد از حضرت سوال میکنن که این قوه، لو ان لی بکم قوه و آوی الی رکن شدید، این قوه و این رکن شدید چیه که باز امیرالمؤمنین علیه السلام همین آیه رو تلاوت میکنن. حضرت فرمودن امام صادق قوه قال، اسم امام زمانو میارن، قوه یعنی امام زمان. ای خدا کی امام زمان میاد؟ اینو امیرالمؤمنین داره میگه رو منبر کوفه، داره میگه من به تنگ اومدم، من تنها، من غریبم، جامعه اینه، من منتظرم اون قوه بیاد. او آوی الی رکن شدید، رکن شدید 313 نفر اصحاب امام زمان علیه السلام. شما وقتی اینجوری میخونید میبینی صد رو ذیل آیه به هم جفته، درسته؟ ما چیز دیگه میخونیم، جای دیگه ایم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. آجا به من اجازه میدین من 3-4 دقیقه از وقت شما شرمنده، معذرت میخوام، ببخشید. چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند و بزرگان و معروفین اهل شام را حاضر کرده، آنان را بر صندلی های زرین نشاندند و خود بر تخت مرصع نشست. شما میدونید امروز روز هسته رقیه است دیگه، اینا رو برای چی میخونیم؟ احتمالاً از اون خلاصه گفتگوهایی که حالا ما داریم از خودمون در واقع زبان حال میگیم، هسته رقیه با امام حسین علیه السلام داشتن، این بوده که بابا من فکر نمیکردم کار به اینجا برسه، بابا شما عزیز بودی، بابا اون چی که از تو میدانستیم، شما زینت دوش نبی بودی، حضرت شما رو میبوسید علی دوام، چی شد، چرا اینجوری شد؟ این در واقع همون چیزیست که از صدیقه گفتن زمان امیرالمؤمنین، به پدر اشاره میکنن که به قبر حضرت، چی شد، چرا ورق برگشت؟ یا امیرالمؤمنین تو که به سان یه باز شکاری الان چی شد اینجوری نشستی زانو بغل کردی؟ اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصد خود نگه داشت، یکم خار بشن. مأمورین منتظر اجازه ورود بودند. چون اجازه گرفتن، اسرا را با وضع رقتبار وارد آن مجلس شوم نمودند. سید ابن طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین را در حالی که ردیف هم به ریسمان بسته بودند وارد مجلس یزید کردند، چون در برابر او با چنین حالی ایستادند. امام سجاد دیگه نمیتونن تحمل کنن. اون شدو که بالله یا یزید تو رو به خدا قسم میدم، ما ظنو که به رسول الله، چی فکر میکنی راجع به پیغمبر؟ لو رعانا علی هذه الصفه، ای پیغمبر اینجا بود چی میگفت؟ این چه بلای سر اینا آوردی؟ حضرت زینب چون سر بریده را دید، دست برد گریبان چاک کرد، سپس با ناله جانسوز صدا زد: یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یبن مکت و منا، یبن فاطمت الزهرا سیدت النساء، یبن بنت المصطفى. راوی گفت به خدا قسم هر که در مجلس بود به گریه افتاد. مرد شامی گوید چون سر حسین را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده گفت یه چوب بیارین. شروع کرد، ببخشید یا صاحب زمان، اول شروع کرد با چوب با سر امام حسین بازی کردن، اشاره کنه به چشم به بینی حضرت، بعد شروع کرد با چوب زدن به سر مقدس، به چشم حضرت، به دندان حضرت. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود، هر دفعه که آن ملعون چوب میزد آن دخترک دستها را بالا میبرد به سر و صورت خود میزد، میگفت: یا ابدا بابا لیتنی کنتم، یا ای بابا ای کاش کور بودم، ولا اراک به هازل حال، تو اینجوری نمیدیدم، یا امتا لیتنی مت تو قبل حاضر، یا من کاش مرده بودم قبل از امروز. میگه انقدر به سر و صورت خودش زد که صورت او خونین شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین.